صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. امید است که عزاداری های ایام سوگواری سرور سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشد و امید است که در سال آینده خصوصا شما دستندرکاران، خصوصا جنابالی ارتباطات، قبراق ببینم اتون. عبدالمحمد خادمی هستم از احواز.
از مصادیق عبودیت اون هست که خوف و رجا داشته باشیم، در حالی که ترس از خداوند داریم ولی عشق و دوستی و محبت پروردگار رو در ذره‌ذره وجودمون ببینیم. از مصادیق عبودیت اینه که رضا به رضای خداوند داشته باشیم و هر چه میکنیم برای خداوند انجام بدیم، حتی برای کوچکترین کاری که میکنیم جلب پروردگار رو در نظر بگیریم، سمت خداوند باشه و جلب رضایت مردم، جلب رضایت خداوند بزرگ بدونیم. از منکرات دوری کنیم و امر معروف کنیم و از هوای نفسانی دور باشیم و همه هم مقاممون برای داشتن جامعه سالم که بدور از گناه و هر گونه آلودگی و هر آنچه مرتکب شدن به گناه دوری کنیم. طیبه صابرزاده هستم از شیراز.
بیست و دو و سی و دو دقیقه. ممنونم هم اونهایی که پیامک ارسال کردن و یا تلفن زدن، هم اونهایی که پیامک ارسال نکردن و تلفن هم نزدن ولی همراه برنامه هستن. از همه تون ممنونیم، همین که لطف میکنید به حرمت امام رضا علیه السلام برنامه رو گوش میدید برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. استاد عزیز خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین های دکتر ساله که خیلی بلیغ و دلنشین و شیوا صحبت میکنن، خب چند شبیست که خدمتون هستیم، البته پیشا پیش انشالله اگر عمری باشه و سعادتی انشالله دهه آخر سفرم اگر مشهد تشریف داشتیم خدمت حضرت عالی حتما باشیم. خب عرض کردم مسئولیت ایشون رئیس جامعت المصطفی است در خراسان. و یه پرانتزی باز کنیم، میدونم برنامه اول توضیح دادید، یه بار دیگه بگید کار این مجموعه چیه؟
بله، با آغاز انقلاب اسلامی تعداد زیادی از جوانان علاقمند از سراسر جهان که پیام این انقلاب، پیام اهل بیت علیهم السلام و دین اسلام بر اساس قرائت اهل بیت علیهم السلام چیه، علاقمند شدن. با شخصیتی مثل امام خمینی که یک عارف بود، یک فردی اخلاقی بود، سیاسی بود، یک فرد جامع بود، اینها وارد ایران شدند. همون زمان حضرت امام رحمت الله علیه به این نتیجه میرسن که باید یک دانشگاهی ویژه علاقمندان خارج از کشور تأسیس بشه. لذا از اون زمان جامعت المصطفی العالمیه، حالا ترجمهش هم شنوندگان، جامعه به زبان عربی دانشگاه جامع، یعنی در اکثر رشته ها ما به اصطلاح رشته های آموزشی داریم، تأسیس میشه به نام جامعت المصطفی العالمیه. اسم المصطفی به این دلیلی که ما در سطح جهان مراکز آموزشی داریم که با مذاهب اهل سنت در ارتباطیم، لذا نام المصطفی نام پیامبر یه حلقه وحدتی هست، دانشگاه جامع بین المللی المصطفی. کار ما تعلیم و تربیت طلاب و دانشجویان غیر ایرانی هست و الان 60,000 نفر از 30 کشور جهان در کل جامعت المصطفی مشغول تحصیلن و در مشهد مقدس 3,000 نفر از 50 کشور جهان یکی از نمایندگی‌های المصطفی است. زائرین عزیز، مجاورین، مردم مشهد، شاید یک وقت در صحن در مشهد مشاهده میکنن یک جوان سیاه‌پوست افریقایی. بله. من بارها دیدم کنار ذریح امام رضا علیه السلام متوسل هستن، گریه میکنن، قرآن میخوانن، شاید تعجبشون میشه. البته مشهد مقدس به لطف اهل بیت علیهم السلام 4 میلیون زائر غیر ایرانی در سال داره، اما بسیاری از این افراد که شما میبینید اینا مهمانان بین الملل امام رضا علیه السلام هن که آمدن در اینجا مکتب اسلام، تشیع، دین، قرآن رو یاد بگیرن و برگردن برای مردم کشورهای خودشون اینها رو تبلیغ دینی کنن. و به برکت اونها شما امروز میبینید شیخ زکزاکی ها که در نیجریه، خب ببینید میلیون ها انسان رو توانسته پیرو اهل بیت کنه، با اهل بیت علیهم السلام آشنا کنه. ما هم با برادران اهل سنت دانشگاهی داریم در گرگان که این جوانان اهل سنت از 40 کشور الان مهمان ما هستن، که این وحدتی که رهبر معظم انقلاب میفرمایند، این جوانان فقه خودشون رو میخونن، حدیث و تفسیر خودشون رو میخونن، البته در کنارش معرفی مکتب اهل بیت هم خودشون علاقه دارن مطالعه میکنن. این فلسفه وجودی جامعه المصطفی تعلیم و تربیت جوانان جهان اسلام به عنوان کادر فرهنگی علمی تبلیغی برای جهان اسلام.
خیلی متشکرم، ممنونم. کار ظریف، قشنگ و گسترده‌ای دارید.
حالا علاوه بر مسائل دینی، جامعه المصطفی یکی از مراکزی است که فرهنگ، زبان و ادبیات غنی فارسی رو در جهان گسترش داده.
بله.
و هیچ نهادی ما در 40 ساله‌ای که جامعه المصطفی تأسیس شده 300,000 نفر رو در سطح جهان با زبان فارسی فقط آشنا کرد،
که اونا میرن طبیعتاً این فرهنگ طبیعتاً گسترش میدن،
همین رسانه های ما رو اونها میگیرن.
برای خودم جالب بود، خب توفیق داشتیم آقای دکتر با بعضی از دانشجوهای شما که من خودم برنامه‌ای داشتیم مصاحبه میکردم، میدم نه فارسی بلدن.
بله.
اینقدر جالب بود، مثلا از آفریقا فارسی رو قشنگ صحبت میکرد، درست و سالم صحبت میکرد. و واقعا اولین سوال هم میگه آقا فارسی رو کجا یاد گرفتیم؟ ما همینجا ما یاد گرفتیم، بهمون یاد دادن.
چون رشته شما ادبیات فارسی هست، بسیاری از این عزیزان در این شبهای عاشورایی و ایام حزن اهل بیت علیهم السلام در همین مشهد هیئت‌های عزاداری دارن و فضائل اهل بیت گفته میشه و اینها سینه زنی هایی که میکنن دیگه شعر و نوحه به زبان محلی تولید کردن. یعنی این فرهنگ تشیع، فرهنگ محبت اهل بیت اونقدر عمیق شده. الان شما میبینید در ایران لوری، ترکی، کردی، همه زبان ها ما نوحه عزاداری داریم.
بله.
امروز جوانان کشورهای مختلف به برکت اهل بیت علیهم السلام آمدن و شعر و نوحه و زبان حال اهل بیت علیهم السلام.
بسیار عالی. خب این بخش آیه علمی، چون بحث جامعه المصطفی شد، اجازه بفرمایید. بله، بریم برگردیم، اون بحث برنامه رو، موضوع برنامه رو با آقای دکتر ادامه خواهیم داد.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان حرکت خود را آغاز کرده است، اما به اسارت. کاروانی که تا سحرگاه عاشورا به قافله سالاری حسین علیه السلام راه می پیمود، اکنون بی حسین حرکت آغاز می کند، در حالی که پرچم سبز علوی و بر دوش امام سجاد علیه السلام است. تحمیق، تهدید و تطمیع سلاح امویان بود برای مقابله با آل رسول، و بسا کسان که تاب مقابله با این سلاح نداشتند و در دام خدعه و فریب امویان فرو غلطیدند. در حلقه محاصره جهل و جمود مردانشان جان باختند و جماعتی که ماندند به اسارت اندیشه ظلم و ستم در آمدند. اما آن زمان که کاروان اسارت حرکت آغاز کرد، روشنگری با زبانی دیگر آغاز گشت. آنگاه بود که فهمیدند تهدید جماعتی ظالم را فقط باید با استقامت و ایستادگی پاسخ داد.
الله اکبر، سپاس خدای را که نابودتان کرد و خلیفه را بر شما چیره گرداند.
ای شیخ، آیا قرآن خوانده ای؟
شما را با قرآن چه کار؟
خوانده ای که بگو من پاداش از شما نمیخواهم مگر محبت نزدیکانم را.
این را خواندم.
ما همان نزدیکان هستیم شیخ. این را خوانده ای؟ خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
این را هم خواندم.
ما همان اهل بیت هستیم که خدا این آیه را در سوره احزاب به آنها اختصاص داده است.
وای بر من، وای بر من، شما همانها هستید؟
به خدا ما همانها هستیم، به حق جد من پیامبر خدا.
جدتان پیامبر خدا؟ خداوندا، من از دشمن پیامبر تو دوری می جویم. خداوندا، من به سوی تو از دشمن پیامبرت دوری می جویم.
جملات افشاگرانه آل رسول چهره واقعی ستمگران را آشکار ساخت و حرکت عاشورا در هر منزل که کاروان خیمه می گسترد مواجتر و خروشانتر می شد تا به دمشق بارگاه یزید رسید. سخنان بنیان برافکن زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در این بارگاه یادآور سنت الهی بود که ملک به ظلم پایدار نتواند بود و انجام کار خاندان امویان نیز پرده آخر این واقعه، حکومتی که به پایان رسید. و آن که پیام حسین علیه السلام را از صفحات تاریخ خواند می داند که سخن حق را بهایی بس سنگین است.
بیست و دو و چهل و چهار دقیقه و همچنان همراه برنامه حسینیه ایران هستید با استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر صالح داریم صحبت میکنیم در مورد عبودیت که موضوع امشب ما هست. جناب جای صالح، شاخصه های عبودیت حالا تعریفی داشتین و متوجه شدین که در همه ساحت ها و جنبه ها کسی که بنده خداست باید این بندگی رو بتونه ابراز بکنه، حالا شاخصه هاش چیه؟
بله، ممکنه شنونده عزیزی از الان شنونده ما شده باشه. در یک تعریف کوتاه ما گفتیم عبودیت یعنی انسان در شؤون مختلف زندگی خودش عبد باشه. عبد یعنی اون چه اراده داره اراده مولاش مقدم باشه، اولویتش خواست او، امر او، این که من دلم میخواد، این وجود نداره در این، اینی که تابع اراده الهی باشه. چند تا شاخصه من اینجا عرض میکنم. شاخصه اول اون اخلاص هست. اخلاص اون آیه شریفه‌ای که از حضرت ابراهیم حضرت عالی هم تلاوت کردید، یک آیه ویژه‌ای است که قل خدا به ابراهیم می‌فرماید بگو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرت و انا اول المسلمین. یعنی ابراهیم بگو نماز من، تمام عبادات من، زندگی من، مرگ من همه برای خدا. مرگ من، شاید انسان میگه مرگ هم برای خدا؟ بله، امروز شهادت امام زین العابدین علیه السلام، مرگ او برای خدا، امام حسین علیه السلام مرگ او در راه خدا.
کسی که یه عمر برای خدا زندگی کرده طبیعتا
مرگش هم بله.
بله.
وقت یه روایتی داره برای اینکه همه شؤون رو نشون بده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان طوبی لمن خوشا به حال کسی که اخلص لله عمله و علمه، هم عملش هم علمش برای خدا باشه، یعنی مقصود دیگری نداشته باشه. امروز خیلی از ماها ممکنه به دنبال خدا اینه که آوازه باشیم، یه مدرکی بگیریم، این مانعی نداره به دنبال مدرک بودن، منتها تمام انگیزه نباشه، بگه من میرم به سمت علمی که خداوند مرا یک فرد دانشمند قرار بده، در این مسیر بتونم به بندگان خدا کمک کنم، بتونم یه اختراع جدیدی کنم، به بشریت کمک کنم. ببینید تو مفهوم برای خدا من یه تحقیقی انجام دادم، این لام در عربی میگه لله، این که برای خدا، برای خدا یعنی چی؟ خدا که نیاز نداره، برای خدا یعنی در مسیر اهداف خدا. وقتی میگیم برای خدا یعنی در اون مسیر قرار بگیری، که حالا من بیان میکنم: علمه و عمله، حبه و بغضه، اخذه و ترکه، کلامه و صمته. دوتا دوتا هم فرموده، علم و عمل، حب و بغض، گرفتن و ترک کردن، کلام و سکوت. یعنی اگر یک جا قرار سکوت کردن برای خدا با اینکه حق او بود خلافت. گاهی اوقات عبودیت در مسیر حمایت از اقشار ضعیفه، یکی از شاخصه‌های اخلاص. امام حسین علیه السلام، مادرشون زهرا و امام حسن و امیرالمؤمنین نذر کردن که اگر دوتا آقازاده امام حسن و امام حسین شفا پیدا کنن سه روز روزه بگیرن. روزه گرفتن، هر روز یک روز مسکینی آمد در خانه، یک روز یتیمی آمد، یک روز اسیری آمد. حالا اینکه این سه تا هم آمدن، این سه تاشون اقشار نیازمند به کمکن. یتیم نیازمند عاطفه هست، اسیر از نظر اجتماعی و قربت نیازمند عاطفه است، مسکین نیازمند کمک مالی هست. لذا قرآن فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. یعنی گاهی اوقات قضا دادن نماز خوندن نیست، قضا داری میدی، منتها این میشه عبادت. و خداوند متعال یک تابلو ماندگاری در قرآن کشیده، پشت این تابلو یک گرد نان بوده، چیزی نبوده که خداوند این رو اینطور بزرگ زیبا در قرآن، یک نقاشی ماندگار در قرآن کریم، پشتش یک گردنان بوده، منتها توی اون گردنان یک گوهری بوده به نام اخلاص و عبودیت. فرمود انما،
یعنی حتی اگر کوچیکم باشه با
اون گوهره توش باشه،
این گوهر همراه باشه بزرگ میشه، خیلی بزرگ میشه.
ممکنه شما توی دریایی یک سنگ کوچیکی پیدا کنیم، اون تا سنگو که باز میکنیم این یک گوهر گران قیمت توشه، اون گوهره قیمتشه، به اون سنگه کسی کار نداره. این گرده نان که یه روز به مسکین دادن، یه روز به اسیر دادن، یه روز به یتیم دادن، خداوند گفت اینها علت این که من عاشق کار اونا شدم اینه که گفتن انما، تو عربی یعنی فقط، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا من به شما دادم، لا نرید و منکم جزاء بلا شکورا. این دوتا شاخصه اخلاصه.
حاج آقا پس ما ببخشید اینو رد نشیم ازش، اگر من حتی احساس کنم کار من خیلی کوچیکه اما برای رضای خدا لوجه الله میشه بزرگ،
خودم چون الله بزرگه. عملی که متصل به، یعنی یک جویبار وقتی به اقیانوس متصل میشه دیگه جویبار که نیست، جزئی از اقیانوس
میشه اقیانوس،
چون اتصال به الله پیدا کرده شما میشی، چون اطعام کار خداست، خدا میگه من بندگانمونو باید روزی بدم.
درسته.
تو که به خاطر من میایی و این کارو میکنی، عملت میشه مثل عمل من. یه روایت زیبای اینجا من یادم اومد، شنوندگان عزیز، امام صادق علیه السلام وقتی پولی سکه‌ای رو کمک می‌کردن به فقیری، این سکه رو تو دستش می‌ذاشت، بعد بر می‌داشت می‌بوسید دوباره بهش می‌داد. گفتن که ابن رسول الله شما چرا این کارو می‌کنید؟ فرمودن صدقه قبل از این که به دست نیازمند برسه اول به دست خدا میرسه. یعنی این اطعام کوچیک یعنی گاهی اوقات شاید یه نفر میگه من دوست دارم تو این محرم یه عزاداری کنم، یه نذری بدم، اما پول ندارم، اما چیزی ندارم. این لازم نیست حتما زیاد باشه. عمل خالصانه ای که هیچ قصد و هدفی توش نباشه غیر خدا، ممکنه شما یه چای به عزادار ابو عبدالله بدید. ببینید در پیاده روی اربعین تو عراق، مردم عراق اون چه دارن به میدان میاره، هر چی توی خونه است یه کتری چایه. پس این شاخصه بعدی در عبودیت هست که خدمت شما عرض کردیم. یک روایتی من اینجا میخوام در باب عبادت بخونم. بخشهایی از عبودیتم عبادته، یعنی انسانی که میخواد در مسیر بندگی قرار بگیره باید سجده کنه، باید نماز بخونه. نمیشه ما تو هیئت‌های عزاداری تا نیمه های شب سینه بزنیم حسین حسین کنیم، اشکم بریزیم، اما بچه های هیئت نماز صبحشون باید اول وقت باشه،
یعنی یه واجبی رو فدای مستحب بکنه. احسن.
این نکته اینه که عبودیت بخشش سیاسیه، بخشش اجتماعیه. گفتم یطعمونت طعام، اصلا به قضا دادن میگه این لوجه الله، بخشش هم عبادت. امشب چون شام شهادت امام زین العابدین علیه السلام است، در سیره تربیتی امام زین العابدین من شاخصه هایی از عبودیت رو میخونم. یکی از این شاخصه ها کثرت نمازه. فرمودند که کان علی ابن الحسین علیه السلام یصلی فی اليوم و اللیل 1000 رکعه، هزار رکعت در شبانه روز نماز میخوند. کما کان یفعل امیرالمؤمنین علی علیه السلام این کارو انجام میدادن. ما خشوع در نماز، اون عبودیت وقتی به نماز می ایستادن، میفرمایند وقتی امام زین العابدین علیه السلام به نماز می ایستادن رنگ صورتشون تغییر میکرد، و وقتی می ایستاد در نماز مثل یک عبد ذلیل در مقابل یک سلطان جلیل القدر، یعنی حتی ایستادنش با خشوع بود، سر پایین. و کانت اعضاءه ترتعد من خشیت الله، اعضاءش از خوف خدا می لرزید. این شکل نماز خوندن امام زین العابدین. یک روشی داشت امام زین العابدین، اینو من توصیه میکنم شنوندگان عزیز هر وقت میخوان به نماز بیستن، هر وقت میگه کان یصلی صلات مبدئن، مثل نمازی کسی که دیگه آخرین نماز
وداع میکنه،
لا یصلی بعدها ابدا، دیگه بهش فرصت نمیدن. یعنی هر وقت ما میخوایم نماز بخونیم تصور کنیم که دیگه این آخرین نمازمونه، وقت یه نماز دیگری میخوانیم. این یک مظاهر عبودیت. در روایت داریم که یه روزی امام زین العابدین علیه السلام داشتن نماز میخوندن، این ردا و عبایی که روی دوششون بود افتاد، یه مقداری نامنظم شد در حال رکوع و سجود. حضرت اون رو صاف نکردن، این عبا رو، با همون عبای نامنظمی که یه بخشی از عبا افتاده بود نماز خوندن. تا از نماز فارغ شدن، اصحاب اومدن خدمت حضرت و گفتن یا ابن رسول الله چرا لباستون رو منظم نکردید در وقتی که نماز میخوندید؟ حضرت فرمودن وای هک اتدری بین یدی من کنتو، تو میدونی من مقابل چه کسی ایستادم؟ من در مقابل خداوند لباسم رو تنظیم کنم.
بله.
این عبودیت و خشوع در نماز امام زین العابدین.
ممنونم آقای دکتر صالح، چون قرار هست باز هم خدمتتون باشیم و داریم آماده میشیم به محضر 11 مهر سپهر سروری امام حسن عسکری علیه السلام عرض ارادت کنیم. با توجه به اینکه ساعت 11 شب نزدیک میشیم، بعد از این بخش هم با شما همراه خواهیم بود. التماس دعا داریم، ما رو هم دعا بفرمایید.
لحظه ارادت. ای حسن بی همتا دوچار عزتم کن، با لطف بی اندازت بد عادتم کن. فرزند هادی الامم بابای مهدی، در میهمانی هدایت دعوتم کن. سلامی از سر شوق همراه با مردم ایران اسلامی، نثار آستان مقدس امانتدار ذخیره خداوند حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل علي يا رب أفضل ما صليت على خدم وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين، يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله.
ساعت 23 رو از حسینیه ایران اعلام میکنم. ما همچنان مستقر هستیم در استدیوی رادیویی شهید سردار سلیمانی در صحن پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و آله حرم مطهر امام رضا علیه السلام، و مجدداً عرض ارادت میکنم به همه عزیزانی که صدای بنده رو تا الان دریافت میکردند و این برنامه رو دنبال میکردند و اکنون عزیزانی که تازه به این جمع ملحق شدند در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور، عزیزانمون از طریق رادیو